ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک جرم نیست. معاون پارلمانی وزارت علوم اعلام کرد حدود 130 دانشجوی منع شده از تحصیل به دانشگاه ها بازگشتند. فرستاده جدید سازمان ملل متحد به عراق خواستار آموزش دوباره و گسترده حقوق بشر به نیروهای امنیتی آن کشور شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه ضمن اشاره به عضویت خود در فیسبوک گفت به عقیده او عضویت در این شبکه اجتماعی جرم نیست و کسانی که عضوان هستند ارتباطات سالم و درستی دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جنتی در این حال اشاره کرد که مجرمانه بودن استفاده از فیسبوک قابل بحث است و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آن را تعیین می کند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی امنیتی و قضایی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. مسئولان این کارگروه تاکنون بر ادامه فیلترینگ فیسبوک که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد تاکید کردند. معاون پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازگشت حدود 130 دانشجوی منع شده از تحصیل به دانشگاه‌ها بر اساس استعلامات صورت گرفته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیداری درباره بازگشت این گروه از دانشجویان گفت وزارت علوم اطلاعات کافی در این زمینه دارد و بر اساس قوانین و استعلام‌های انجام شده 126 تن به دانشگاه‌ها بازگشتند. فرستاده جدید سازمان ملل متحد به عراق روز جمعه خواستار آموزش دوباره و گسترده استانداردهای حقوق بشر به نیروهای امنیتی این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولای ملادنوف گفت که این آموزش به بهتر شدن عملیات نظامی در این کشور کمک خواهد کرد. او بر لزوم تغییر رفتار نیروهای امنیتی عراق تاکید کرد و گفت که آنان باید به استانداردهای جهانی حقوق بشر احترام بگذارند. دفتر ریاست جمهوری میانمار روز جمعه اعلام کرد که حدود 70 زندانی سیاسی بر اساس احترام به مسائل انسان دوستانه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از 2 سال پیش تا کنون صدها زندانی سیاسی در میانمار یا برمه سابق آزاد شده اند و تصور می شود که هنوز چند ده زندانی دیگر در زندانهای این کشور به سر می برند. در این ارتباط دفتر ریاست جمهوری میانمار تاکید کرد که باقی مانده زندانیان سیاسی تا پایان سال جاری میلادی آزاد خواهند شد. بر اساس این گزارش منتقدان حکومت میانمار می گویند هنوز بازداشت فعالان و مخالفان دولت ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نسبت به مذاکرات اتمی آینده این کشور و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو امیدوار است. در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو گروه 5 به علاوه 1 به توافق با ایران نزدیک شد اما توافقنامه امضا نشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد جواد ظریف گفت هر گونه توافقی که مورد رضایت ایران نباشد، حقوق مردم ایران را به رسمیت نشناسد و همچنین بر احساس احترام متقابل و مواضع برابر نباشد، شانسی برای موفقیت ندارد. و پلیس شهر تورنتو در کانادا خبر داد که تحقیقات بین المللی در مورد یک وبسایت پورنوگرافی در این شهر منجر به بازداشت بیش از 340 تن شامل آموزگاران، پزشکان، رهبران مذهبی و افسران پلیس در جهان شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با وجود توضیحات جان کری وزیر خارجه آمریکا، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره این کشور همچنان بر افزودن تحریم‌ها علیه ایران پافشاری می‌کنند. این پافشاری باعث شد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه توضیحات بیشتری به اظهارات وزیر خارجه اش اضافه کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 23 آبان ماه به کنگره این کشور درباره تصویب طرح‌های تازه علیه ایران هشدار داد و گفت این اقدام می‌تواند پیامدهایی ناخواسته داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه باراک اوباما تصریح کرد توافق احتمالی با تهران توسعه بیشتر برنامه اتمی ایران را متوقف می‌کند. اوباما که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اظهار داشت که اگر این توافق عملی شود، ایران زمان بیشتری نیاز خواهد داشت که به ظرفیت ساخت بمب برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد:
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم. آقای اوباما گفت: بیایید ببینیم که چقدر ایرانی‌ها واقعاً می‌خواهند این مسئله از راه دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل شود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که شمار قابل توجهی از سناتورها و نمایندگان آمریکایی مصر هستند که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع شود. حتی سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری مبنی بر نیفزودن به تحریم‌های ایران، درخواست آقای کری را با ماجرایی که پیش از جنگ جهانی دوم با امضای توافقنامه مونیخ توسط نویل چمبرلن، نخست وزیر وقت دولت بریتانیا و آدولف هیتلر رخ داد مقایسه کرد. توافقنامه مونیخ که در اصل برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم امضا شد، نه تنها از بروز این جنگ جلوگیری نکرد، بلکه به باور صاحب نظران سیاسی نوعی سازش بود که به جریتر شدن هیتلر کمک کرد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت که تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده و در هر گونه توافقی تنها کمی تخفیف در این تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: فرقی ندارد که ارتش ما چقدر خوب است. گزینه‌های نظامی همواره ناجور و دشوارند و همواره پیامدهای ناخواسته‌ای دارند. در مورد ایران هم شرایط هرگز تام و تمام نخواهد بود، به این معنا که هیچگاه نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم آنها در آینده با شدت بیشتر دنبال بمب اتم نخواهند رفت. در صف مخالفان رویکرد مذاکرات اتمی با ایران، علاوه بر شماری از قانونگذاران آمریکایی، گروه‌هایی در داخل ایران، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی قرار گرفتند. ایران گفته است در هر گونه توافق احتمالی با گروه 5 علاوه 1 کاهش تحریم‌ها باید در نظر گرفته شود.
دادستان پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنس آیرس پایتخت آرژانتین روز پنجشنبه خواهان لغو توافقنامه این کشور با ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب شده. به گفته آلبرتو نیسمان، این توافقنامه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه محسوب می‌شود و برخلاف قانون اساسی است. در بمب‌گذاری 1994 میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا، 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
آلبرتو نیسمن، یکی از بازپرس‌های پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، توافق دولت آرژانتین با ایران را بر سر این پرونده مغایر با قانون اساسی خوانده و از یک قاضی آرژانتینی خواسته تا این توافقنامه را به طور رسمی مغایر با قانون اساسی اعلام کند. آلبرتو نیسمن اقدام دولت آرژانتین برای توافق با تهران بر سر روند این پرونده را دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه خوانده است. در ماه فوریه سال 2013 مجلس نمایندگان آرژانتین درخواست دولت این کشور را برای توافق با ایران در مورد تشکیل کمیته حقیقت یاب تایید کرد و طبق آن قرار شد تا اعضای این کمیته غیر آرژانتینی و غیر ایرانی باشند و همچنین یک قاضی آرژانتینی نیز برای تحقیق از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به ایران سفر کند. در بمب‌گذاری مرکز یهودیان یا آمیا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 1994 میلادی 85 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قضایی آرژانتین حزب الله لبنان را به انجام این بمب‌گذاری و دولت وقت ایران را به هدایت آن متهم می‌کنند. سال 2006 میلادی دادگاهی در آرژانتین خواستار پیگرد قضایی 8 مقام ارشد حکومت ایران شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت ایران در آرژانتین از جمله این افراد هستند. دولت ایران هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن کاردار سفارت ایران در آرژانتین 30 اردیبهشت ماه سال جاری تصویب موافقت نامه تشکیل کمیسیون حقیقت یاب توسط دولت ایران را تایید کرد و اضافه کرده بود که تصویب این توافق نامه از سوی دولت الزام تایید مجلس شورای اسلامی را نیاز ندارد. با این حال توافقنامه ایران و آرژانتین در اسفند سال 1391 خیلی به راحتی به دست نیامد و با مخالفت شدید گروه‌های یهودی آرژانتین و اسرائیل همراه بود. حتی تیر ماه سال جاری نیز نشریه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی نارضایتی برخی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره را منتشر کرد. آنها دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس شده است. نمایندگان کنگره آمریکا پیشتر نیز آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا را دعوت کرده بودند تا درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما دولت آرژانتین با سفر او به واشنگتن مخالفت کرد و اجازه ملاقات او را با نمایندگان کنگره آمریکا نداد. پیش از این نیز آلبرتو نیسمن با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای مدعی شده بود که حکومت ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است.
برنامه 20 ساله جهت تبدیل اورانیوم بسیار غنی شده روسی به سوخت برای نیروگاه‌های برق آمریکا پایان یافت. محموله نهایی پنجشنبه به وسیله یک کشتی از بندر سن پترزبورگ در روسیه به بالتیمور در آمریکا ارسال شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این توافقنامه که عموماً به عنوان از مگاتون به مگاوات شناخته می‌شد، در سال 1993 میلادی امضا شد. 2 سال پس از سقوط اتحاد شوروی و در میان نگرانی‌ها بر سر اینکه ذخایر عظیم اورانیوم رده تسلیحاتی روسیه ممکن است در دست‌های اشتباه بیفتد. هدف دیگر این توافقنامه حصول اطمینان از پرداخت حقوق دانشمندان و کارمندان هسته‌ای روسیه در زمانی بود که آن کشور تقریباً ورشکسته بود. طبق این برنامه 500 متریک تن برابر 500,000 کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده که برای حدود 20,000 کلاهک هسته‌ای کفایت می‌کند به سوخت برای راکتورهای هسته‌ای ایالات متحده تبدیل شدند. تحت توافقنامه سال 1993 روسیه با پایین آوردن ترکیب میزان یاد شده از اورانیوم بسیار غنی شده خود به اورانیوم کم غنی شده آن را به ایالات متحده می‌فرستاد. ظرف بخش عمده 2 دهه گذشته این سوخت تقریبا نیمی از کل انرژی هسته‌ای تجاری تولید شده در ایالات متحده، نزدیک 10% کل برق ایالات متحده را تأمین کرده است. وزیر انرژی ایالات متحده ارنست مونیز در بیانیه‌ای نوشت برای 2 دهه از هر 10 لامپ در آمریکا یکی با سوخت هسته‌ای از کلاهک‌های هسته‌ای روسی روشن شده است. مونیز کل درآمد روسیه تحت این برنامه را حدود 17 میلیارد دلار ذکر کرده و افزوده ایالات متحده ترکیب بیش از 140 تن از اورانیوم بسیار غنی شده خود را پایین آورده و تعهد کرده است که آن را به بیش از 180 تن برساند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ریک شانون، رئیس اتلانتیک رو رو کریرز، شرکت مسئول حمل و نقل برای این برنامه گفت، انتظار دارد ایالات متحده به خرید اورانیوم کم غنی شده برگرفته از ذخایر هسته‌ای روسی ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ها میزان اورانیوم بسیار غنی شده روسیه هنوز بسی بیش از میزان لازم جهت حفظ ذراتخانه هسته‌ایش برآورد می شود. قرارداد سال 2010 کاهش تسلیحات موسوم به استارت جدید شمار کلاهک‌های استراتژیک مستقر را به 1550 عدد برای هر کشور محدود می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است روسیه‌ای ثروتمندتر همزمان که جویای گسترش صنعت انرژی هسته‌ای‌اش است در برابر اقدامات ایالات متحده جهت تمدید توافقنامه سال 1993 یا تجدیدش ایستادگی کرده است. سخنگوی شرکت دولتی هسته‌ای روس اتم سرگئی نوویکوف گفت با پایین بودن بهای اورانیوم پس از حادثه سال 2011 در نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن، روسیه اینک نیازی ندارد تا باز ترکیب اورانیوم بسیار غنی شده را برای سوخت پایین بیاورد. انقضای توافقنامه سال 1993 همچنین بر بازار اورانیوم در ایالات متحده تأثیر خواهد گذارد که در آن طبق قرار و مدارهای مذاکره شده جهت ختم یک شکایت تجاری، روسیه اکنون تنها می تواند حدود 1/4 بازار را تأمین کند. به رغم قراردادهای کنترل تسلیحاتی چون استارت جدید، روسیه و ایالات متحده بیش از 95% تسلیحات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. هیچ یک از دو کشور فاش نمی کنند چقدر اورانیوم بسیار غنی شده دارند.
گزارش بکتاش خمسه پرو می شنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.